أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين. توفیقی است در آخرین بخش و قسمت از مجموعه نگاهی به آیات پیرامون زن و مرد در قرآن کریم خدمت عزیزان و حضار محترم سخن خواهیم گفت. در نوبت پیشین مناسبات میان زن و مرد رو بر اساس آیات قرآن در سه سطح طبقه بندی کردیم و در قسمت سوم که ارتباطات برای رنگ انسانی و ایمانی اون از خاصیت جسمیت و جنسیت هم برخوردار بود، اشارت رفت که این نوع ارتباطات در قرآن دو حوزه دارد و دو نوع دیده می شود. به تعبیری یه نوع اون نوعی است که سا سبیلا راه است اما نه راه صواب و درست، راهی است که کج راه است، یه راهی است که نه این همون متن آفرینش و خلقت الهی است. صمیمی ترین تنگاتنگ‌ترین نوع ارتباطی که میان این دو موجود دست می‌دهد از همین قسم خواهد بود. گفتیم که در قرآن کریم خداوند سبحان خط بطلان بر اون ارتباطی می‌کشد که مشروعیت ندارد و مقبولیت در نزد عاقلان نخواهد داشت و با عبارات و تعابیری قرآن نهی از اون می کند که قابل توجه و تکان دهنده است. عوارضی هم که برای اون نوع ارتباطات گفته می شود اشارتی در قسمت های پایانی اون بحث داشتیم و دیگه تکرار سخن نمی کنیم و قسمت بعدی را الان مطرح می کنم. اما پیش از اون که تذکری به چند آیه مهم این موضوع در قرآن داده شود، اون اصیل ترین نوع ارتباط میان زن و مرد رو خداوند سبحان از آن تعبیر به زوجیت در قرآن می نماید. گویا اصل زوجیت یه حقیقتی است که در متن هستی و آفرینش الهی ساری و جاری است. فسبحان الذی خلق الازواج کلها. خدای سبحان زوجیت رو به شکل عمومی در آفرینش نهادینه کرده است. من ماتون به طول عرض و من انفسهم و من مالا یعلمون. در گیاهان است، در نباتات است، در حیوانات است و نوع متعالی زوجیت در آدمیان مشاهده می شود. این زوجیت رو هنگامی که نگاه می کنیم، واژه زوج در کلام عرب و در قرآن حقا دو نکته رو در دل خودش مستتر دارد. یه نکته این که در کلمه و معنای زوج نهفته است مفهوم تقارن و تشابه است. اساسا این واژه زوج هر کجا به کار برده می شود همین معنا رو متضمن دارد، مفهوم تقارن و تشابه، یعنی مانندگی و شباهت که در پارسی شاید بهترین تعبیر همون همانندی باشد. دومین فهمی که از کلمه زوج و مشتقات اون داریم معنای تکمیل و تکامل است. احساس می شود که هر کجا این واژه به کار برده می شود به نوعی همین مبحث باز تداعی می کند، جایی که هنگامی که زوج محقق نشود احساس نقصان دیده می شود، نقصی وجود دارد. بالاخره اینجا مفهوم زوجیت به کار برده می شود. با توجه به این معانی که در خود واژه می بینیم در مجموعه تعالیم قرآن و اسلام این احساس رو درک میکنیم که خداوند سبحان خاصیتی غریب به آدمیان داده است و گویا انسان از قاعده زوجیت سهم وافری در میان خلقت خداوندی دارد که خلقناکم ازواجا. در ماهیت وجود و خلق ما انسانها خداوند این نکته مهم رو نهفته قرار داده است. زوجیتی که آدمیان احساس میکنن یه بخش نیازمندی های جفت خواهی جسمی انسان هاست که مسیر خود رو طی میکند، در کنار اون بخش عمده‌ای که در این جهت دیده میشود اون حاجت اصلی و اساسی روح انسان ها به این پدیده مهم است. بنده به بیان ادیبانه عرض میکنم شاید روح انسان به گونه ای طراحی شده است در این خلقت که در این خاکدان فنا و در این سیر طولانی که پیش رو دارد روح آدمی از وحدت و وحشت دلنگران است. دوست می دارد که همپایی، همدلی، همنوایی، همشانه‌ای بیابد که بتواند این وادی و این مسیر دشوار رو با او طی کند. در این راه تلخی‌ها، شیرینی‌ها، وصل‌ها، فصل‌ها، وحدت‌ها، وحشت‌ها رو به نوعی تسهیم کند و تقسیم کند صمیمانه از سویدای قلب و اونگاه این مسیر رو به سهولت بهتری طی کند. دقیقاً می‌توانیم این مفهوم رو در لابلای پاره از آیات و سخنان پیشوایان دین پیرامون مبحث ازدواج لمس کنیم. به همین خاطر می‌بینیم که بحث من پوزش می‌طلبم که یه مقداری از سخن رو باید در یه قسمت‌های اوریان‌تر مطرح کنم، برای اینکه معتقدم ما به نوعی در این مباحث دچار خود سانسوری هستیم، یعنی شاید پاره‌ای از حیاها و حریم‌هایی که بیش از حد آن هم رعایت می‌کنیم و خودمون رو در چارچوب اون قرار میدیم مانع می‌شود که ما بعض از مطالبی رو که در متن شریعت فاش‌تر از آن چه می‌گوییم گفته شده است ما بازگو نمی‌کنیم و این رو نهان می‌کنیم. به هر تقدیر بنده هم در همین متن و مسیر ناچارن باید سخن بگویم، ولو اون که مایلم که پاره‌ای از مطالب رو آشکارتر و فاش‌تر مطرح کنم، اما خوف پاره از مطالب در اینجا هم دیده می شود. به هر تقدیر احساس می کنیم که اون بعد رابطه جنسی در زوجیت اون بخش حیوانی ارتباط جزئی به اصطلاح زوجیت است. چون می دانیم که در میان غرایز ما آدمیان حیوانی ترین غریزه ما غریزه جنسی است و شهوت جنسی ماست. خور و خواب و خشم و شهوت وقتی ترتیب اون رو نگاه میکنید بقیه غرایز مانند خوردن و خسبیدن در خدمت شهوات قرار میگیرد و اون اوج توانمندی حیوانی انسان در این غریزه دیده میشود. اما در قاعده زوجیت الهی و اون طرحی که قرآن دارد و ادیان الهی نوعا دارند این ارتباط جنسی دخیل و قرین با اون تعلق روحی خواهد شد. اونگاه رنگ این رابطه عوض می شود، از سنخ دیگری خواهد شد، یه حاله از جنس و رنگ ویژه فضای نوع این ارتباطات رو هم می گیرد و قانون زوجیت به شکل بسیار متعالی در مجموع هر دو بعد رو فرا می گیرد و ارائه می شه. لذا می‌بینیم در تعالیم اسلام اصل خود ازدواج و این قاعده نه تنها به عنوان ضرورت انسانی، اجتماعی، اقتصادی و به عنوان اولین به هر حال شکل دادن اولین واحد اجتماعی مطرح است، به عنوان یه عبادت مطرح می‌شود. یه امر عبادی مرغوب و مطلوب، یعنی رنگ و بوی قدسی می‌گیرد این رابطه و گفته می شود که ما بنی بناءن احب و عند الله من النکاح، هیچ ساختمانی برافراشته نشده است که محبوبیت ساختمان نکاح و ازدواج را در نزد خداوند سبحان داشته باشد. این افراشته ترین کاخ بلند محبوب عند الله تبارک و تعالی است. به این بیان می بینیم سخن را. اون تشویق ها و ترغیب هایی که در خود قرآن و در متون روایی ما به این مسئله دیده می شود از اعم از اون که مستقیما به خود انسان ها دستور داده بشه فنکهو ازدواج کنید، یا اون که انکهو ایاما به ازدواج درآورید. خود شما اگر این نیاز رو دارید در این رادی گام بزنید، اگر نیاز شما برداشته شده است فکر دیگران باشید و این فرهنگ رو در جامعه تسری بدید. خب میبینیم که فضیلت ها این که در این امر گفته میشود، این روایات مشهوری که همه خانم ها و آیان شنیدید و میدانید که من تزوجه فقط احرزه، اون کسی که ازدواج میکند نیم دینش رو، دو سوم دینش رو یا کمال دینش رو، که اون نوبت اشارتی به این معنا داشت. پس اصل ازدواج به عنوان یه امر اساساً عبادی و مبارک مطرح می شود. به هنگامی که این ازدواج شکل می گیرد، اونگاه به دوام و بقا اون با همین شیوه نگاه می شه. یعنی به اون مهرورزی و عشق ورزی میان زن و شوی هنگامی که نگاه می کنید، کلم از داد ایمان و عبدن ازداد حبه للنساء، هر مقداری که ایمان یک انسان مسلمان افسوده می شود، محبت اون به اون زوج خودش افسوده خواهد شد. زن دوستی و شوهر دوستی از بارزترین نشانه های ایمان در روایات ما مطرح می شود. خب این بسیار محل تأمل و فکر است. تأمین اون نیازهای زوجیت رو می بینیم به عنوان یه امر عبادی مبارک مطرح می کند این دین و شریعت. الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، آن کسی که برای برآوردن حاجات این زندگی و نیازهای این زوجیت و تأمین حوایج این همسری تلاش میکند، مانند اون مجاهدی است که سلاح رو در دست گرفته است و عرق جبین اون هم مانند آن است که گویا در میدان مبارزه و جهاد در حال حرکت است. و میبینیم باز انقطاع و شکستن این پیمان هیچ روی خوشی به اون نشان داده نمی شود، که گفت پیغمبر من احپا در فراغ ابرز الاشیاء عندی الطلاق. می بینیم دست شستن از این رابطه رو هم تجویز نمی کنن، توصیه نمی کنن و حتی نهی از اون هم دیده می شود. خب این خصوصیاتی است که در مجموعه این امر مشاهده می کنیم. با این مقدمه ای که من عرض کردم، بگذارید که حداقل چند آیه از آیات شریفه قرآن رو که میتوان سرآمد اصلی این آیات دانست و در این حال در دل خودش سوالهایی رو هم این آیات دارد که با گفتن حقیقت این بحث اون سوالها هم پاسخ داده خواهد شد، خدمت عزیزان مطرح کنیم و انشاءالله بتوانیم اون جنبندی نهایی رو هم از این مجموعه گفتار به عمل بیاریم. آیه این که الان مقدمه سخن تلاوت شد توسط قاری محترم، سوره مبارکه روم آیه 21 از مهمترین این آیات در قرآن کریم است. خداوند صراحتاً در ردیف عظیمترین آیات خودش که در سوره روم یکی بعد از دیگری مطرح می کند، آیاتی که نظام طبیعت به اونها وابستگی دارد، آمد و شد شب و روز، آمدن خورشید و ماه، تمام تحولات مهم طبیعی وجود، اشاره به این آیات می کند. و من آیاتی الخلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات و نشانه های الهی این است که از جنس خودتون برای شما زوجهایی قرار داده است و آفریده است. این از آیات الهی است. اما به دنبالی که این جمله رو مطرح می کند خداوند، سه نکته در پی آن می آید که استظهار بنده این است که گویا خداوند پایه های اصلی مفهومیابی زوجیت رو با این سه کلمه مطرح می فرماید. گویا سه اصل است، سه زیر بناست که زوجیت با این سه نکته خواهد بود. اگر این سلطه نباشد، بحث زوجیت و ازدواج هم محقق نخواهد شد. ابتدا فرمود لتسکن و الیها، این پیمان شکل می گیرد، این ارتباط رو خداوند در جسم و روح یه زن و مرد قرار می دهد تا آن که لتسکن و الیها، این لام رو لام آیت می دانیم، اون نتیجه لازم می دانیم. ابتدا بحثی که مطرح می شود تسکین است. لتسکن و از ماده تسکین و سکونت، به بیان درست برای این که موافق نیستیم کلمه سکونت به کار برده بشه، چون در ادب کلمه سکونت خوب نیست، سکنا خوب است، سکونت به معنای خفت و خاری است. اون سکنا و تسکین رو خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند. به بیان میتوان گفت سکینه آن چیزی است که در بعضی از آیات قرآن جایگاه اون رو پیدا میکنیم. خداوند دانست که انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، سکینه رو در جان انسان ها قرار میدهد. این لتسکنوی حلقه ارتباطی است با اون آرامش و اون تأمین امنیت در جان و روح انسان ها. اولین نکته ای که دیده می شود در ارتباط زن و مرد در قانون زوجیت، به تعبیر پارسی ما اصل تنش زدایی است، یعنی آنچه این دو انسان و دو موجود رو به هم زوج می کند و نزدیک می کند و قربت رو به کناری می زند، ابتدا هم تنش زدایی است. اگر این حکم جاری شد مفهوم زوجیت دست می دهد، به الا دست نخواهد داد. اگر بنا زن و شوهر به این باشد، زن و مرد به این باشد که این تنش ها رو و این چالش ها رو با سرپنجه تدبیر و محبت خرد کنند، میرسند به اون مفهوم زوجیت. اگر هنوز در بند و متاسفانه گرفتار مسائل خردی باشند که بین اینها تنش های هر روزه ایجاد میکنند، هرگز طعم شیرین زوجیت رو نخواهند چشید و به این شهد الهی دست پیدا نمی کنند. این نکته اول. دومین نکته که در این جهت می توان مطرح کرد و دید، خداوند سبحان فرمود و جعل بینکم مودتن، خداوند بین اینها مودت رو قرار داده است و رحمت رو قرار داده است. دومین نکته مودت. گاهی در مباحث تفسیر بنده این رو کمی گسترده تر مطرح کردم، الان به اقتضای سخن و گفتگویی که اینجا داریم خدمت عزیزان مطرح میکنم. واژه مودت رو محبت ترجمان میکنیم. مثل اینکه مودت بسیار بیشتر از محبت است، یعنی هرگز کافی نیست که بگوییم اصل دوم میان زن و شوی این دو پدیده خلقت و این دو موجود در این نظم خانوادگی و الهی محبت است. نه، محبت کافی نیست. کلمه مودت بار بسیار عمیقی در لغت عرب دارد، ولو برای بعض از دوستان ممکنه این معنا گفته شده، اما سریعا میگم و رد میشم. ببینید، گاهی این سوال مطرح شده است که ما چرا واژه عشق رو با این شکوهمندی و فخامتی که دارد، با این شهد خوشی که در کلمه عشق دیده می شود، با این خاطرات شیرینی که عشق به ذهن ما تداعی می کند، ما چرا در قرآن این کلمه رو نداریم؟ ولی که این عربی است، از ماده عشقه می آید. عشقه اون پیچکی رو می گویم که گرد این گیاه رو می گیرد و بالا می رود و هرگز دست نمی شوید. اگر جدا کنید این رو از دور این ساقه می میرد. عشق بدون اون تعلق معنایی ندارد اصلا، این از ماده عشقه گرفته می شود. اما در قرآن به کار برده نشده این واژه اصلا، هیچ کدام از مشتقات اون هم دیده نمی شه. در سخنان پیشوایادین هم در صده های اول این کلمه رو نداریم، یک مورد بیش در نهج البلاغه نیست، اون هم استعمال منفی. من عشق شیئن اعشا بسره و امرز قلبه، هر کسی که عاشق می شود دل او بیمار می شود، چشم او نابینا می شود، صحیح و ثواب نمی بیند و نمی اندیشد. این که به زیان عشق تمام شد، و حالی که ما ارادتی به عشق داریم که کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود، هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن، جمله معشوق است عاشق مرده ای، زنده معشوق جمله معشوق است عاشق پرده ای، زنده معشوق است عاشق مرده ای. این که خیلی قصه عجیبی دارد، تا اونجا که عشق استرلاب اسرار خداست، علت عاشق ز علت ها جدا است. خب این خیلی فخیمانه است مقام عشق، اما میبینیم که نیست در کلام الهی. چرا؟ این یه سوالی است که همیشه وجود داره علامت سوال. پاسخ این است عزیزان که در زمان نزول قرآن واژه عشق مصادره به ناحق شده است. یعنی اگر هر عرب ادیبدان از هر عربی که ادب میداند و ادیب است سوال میکردند اون روز که عشق یعنی چه، میگفت حرارتی که از تلاقی دو جسم حاصل میشود، هیچ معنای دیگری برای عشق نمیفهمیدند. همان عشق رنگی و جسمی که نمیتوان اصلا این واژه شریف رو بر اون انطباق داد، همین رو میفهمیدند لا غیر. لذا قرآن به کار نبرد اصلا این واژه رو ابدا. بعدها به تدریج که از این به اصطلاح نکبت این واژه یا از اون سخافت اون تا حدی برداشته شد، اونگاه میبینیم در کلمات پیشوایان دین هم به کار برده میشوند و به شکل دیگری در متون دینی ما میبینیم که من عشق العباده فعانقه، کسی که عشق به عبادت میبرزد و عبادت رو در آغوش میگیرد، خداوند او را در آغوش میگیرد. به تعبیر ما میبینیم که از کلام نبی مکرم جایگاه والایی برای این سخن گهگاه دیده میشه و البته از زبان معصومین در صداهای بعدی نوان. به جای این واژه قرآن معنای دیگری رو به کار میبرد و کلمه دیگری رو به کار میبندد، معادل واژه عشق یعنی اوج محبت، اعلای محبت رو قرآن از ماده ود مودت رو به کار میبندد. کلمه مودت به معنای تناهی در محبت است، اوج در مهرورزی و قله محبت است. این کلمه مودت. هنگامی که نگاه میکنیم به اختصاصات واژگانی کلمه مودت، چهار نکته رو در این کلمه میبینیم. یک، مودت محبتی است که به خاطر نفس محبوب است. اگر شما یه شیئی رو به خاطر لذت شخصیتون دوست می‌دارید، این حب است، اما مودت نیست. اگر شما یه چیزی رو به خاطر انتفاع و بهره برداری‌های جنبیتون دوست می‌دارید، این دقل دوستان که می‌بینی مگه سامند گرد شیرینی، این محبت است، اما مودت نیست. اگر شما یه موضوعی رو، یه کسی رو به خاطر نفس وجودی او، ماهیت شخصی او و هستی او دوست می‌دارید، نه به خاطر لذت‌ها و منفعت‌های خودتون، این رو مودت می‌گویند. این مودت است. عجیب است این کلمه. دوم، مودت محبتی است مسئولیت آور. ممکن است ما خیلی چیزها رو دوست می‌داریم. من از خیلی از تصاویری که می‌بینم از تلویزیون خوشم میاد و دوست دارم اینها رو، اما چه مسئولیتی دارم من در قبال این تصویر زیبای خود به شمال که دارم میبینم؟ من چه مسئولیتی دارم؟ مودت اون محبتی است که در ذات اون مسئولیت افتاده است، تعهد افتاده است. سوم، ممکن است وجود انسان به یه محبوبی مملو باشد، اما شهامت ابراز اون رو ندارد. همیشه این محبت مدفون در دل میماند تا لب گور. این رو محبت میگویند اما مودت نمیگویند. مودت اون محبتی است که باید ابراز بشه. حالا این ابراز دو زبان دارد، گاه زبان در دهان، گاه زبان عمل. هنگامی که انسان نشان میدهد عده‌ای از جماعت بخیلند، مایل نیستند که این محبت خودشون رو ابراز کنند به زبان، یا شهامت اون ندارند، یا ملاحظه کاری و محافظه کاری میکنند، اینها رو نمیتوان اهل مودت دانست. اهل مودت کسانی که محبتشون رو در کف می نهند و تقدیم محبوب می کنند، در اختیار معشوق قرار می دن. عرض کردم زبان عمل در این جهت گویاتر است. هنگامی که محبت عملا دیده می شه و ابراز می شه و تقدیم محبوب می شه، نام این می شه مودت. این سه. چهارمین نکته‌ای که در مودت وجود دارد، محبت گاه هست و گاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. محبت هنگامی که انقطاعی باشد مودت نیست، اگر پایدار و لاینقطع باشه، در فضای عسر، در فضای رسر، در وقت شدت، در وقت رفاه، در فقر، در دولت، در همه شرایط پایدار، چنین محبتی را میتوان به تاج مودت آراسته کرد و این رو مودت نامید. پس چهار ویژگی در اینجا دیده میشه و دریغم میاد این جمله رو عرض نکنم. لذا میبینید غیر از رابطه زن و شوهر که خداوند مودت رو در قرآن به کار میبرد، یه جا دیگه شما بیشتر مودت نمیبینید و اونجا ایست که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی. بگو قل لا اسألکم علیه اجرا، من از شما اجری نمیطلبم در این وادی رسالتم الا المودت فی القربا، مگر اینکه با قربای من مودت کنید، به خاطر اینکه راه بعد از ما گم نشود. اون هم از این باب، قربای در مودت، یعنی با اهل بیت پیامبر مودت رو مطرح میکنه قرآن، نه محبت رو. دقیقاً این چهار ویژگی دیده میشه، یعنی این خاندان رو برای خودشون خواستن، نه آنی که در بسیاری از جماعت در بین ما مشاهده خواهد شد. هنگامی که مشکلی و گرهی در کار می افتد، هرگاه کارم گیر شد گفتم علی موسی رضا، هرگاه نمیدانم چنین شد گفتیم که دست گره گشای تو، یا مثلا چطور به عنوان یه بنگاه مشکل گشایی به اهل بیت نگاه کردن و در حاجت و نیاز به سوی اینها رفتن و در وقت استغنا هیچ کاری و حسابی و کتابی در میان نیست. این شاید نام این رو محبت بتوان بنهیم، اما هرگز مودت نیست. این مودت نیست، این محبت از محبت ها جداست، این چیز دیگری باید باشد، نه از این قسم. ارتباط با اهل بیت باید عملی باشد. اگر بگوییم ما در دلمون نسبت به خاندان پیامبر چه عشقی است، من اگر این رگ من رو بزنن، اصلا خونی که از رگ من میآید لیلی لیلی شنیده می شود از آن، میگوید علی علی. اما وقتی در مقام عمل هیچ شباهتی نیست، هیچ ابرازی نیست در این جهت، چگونه این رو می توان مودت نامید؟ ممکن است دل خوش کنیم به محبت، اما این مودت نیست. بله بیت با دیده بشه، در رفتارمون، در گفتارمون، در اعمالمون باید مشاهده بشه. و همینطور اون پایداری و حس مسئولیت. نکات بعدی، و جعل بینکم مودتن، خداوند این زوجیت رو مبتنی بر مودت می کند. باید بین زن و شوی مودت حاکم باشد. دیگه شما من سرفصل ها رو میگم، تبیین اینها و تجزیه اینها واقعا مقامهایی میخواهد و گفتگوهایی و محافلی رو میتلود که انسان از چنین مقولاتی به لطافت سخن بگوید، نه پاره از ملاحظات. سوم و رحمه، و خداوند بین اینها رحمت قرار میدهد، یعنی سومین رکن زوجیت که تحقق پیدا میکند با این مفهوم زوجیت و الاخر، رحمت است، عطوفت، مهرورزی، اقماز. اگر این اصول آمد میان این دو انسان، میان این دو موجود، اونگاه اون تکمیل و تکامل و مانندگی هم دست میدهد. و الا متاسفانه این حجاب ها و عائق ها این که در بین ایجاد میشود، کار رو زار میکند و امکان تحقق زوجیت و انتفاع و بهره برداری از فرصت هایی که این مفهوم ایجاد میکنه دیگه دست برای انسان نخواهد داد. این از مهمترین آیاتی بود که خدمت بزرگواران عرض کردیم. آیه بعدی، این آیه هم فوق العاده زیباست، با یه تعابیر ملموس اجتماعی عرفی. ببینید عزیزان، یکی از من داخل پرانتز عرض میکنم، این نکته خیلی مهمه. از ویژگی های عمده طرح مباحث در قرآن کریم این است که ما آدمیان گاهی موضوع ساده ای رو داریم، یه بحثی که خیلی پیچیدگی هم ندارد، اونچنان دشواری هم در اون دیده نمیشه، اما اونقدر این بحث عمومی رو رنگ و لعاب تخصصی به اون میزنیم و مطرح میکنیم که نه عام میفهمد نه خاص میفهمد، نه عوام مطلب ما رو میفهمن نه اهل دانش و فضل میفهمن. اونها گمان میکنن که ما فراتر از اونها صحبت میکنیم، عوام هم که میگوین که تقبل الله چیزی متوجه نمیشن، نهایتش فقط ممکن این جمله رو به ما بگن، بگن چه خوب صحبت کرد، والا بیش از این چیزی نیست. اما قرآن چنین عمل نمی کند، زبان قرآن نیست. خداوند مطالب تخصصی رو در کلام خودش به زبان عمومی مطرح میکنه، نه مطالب عام رو به زبان خاص، عکس اون چه بعضی عمل میکنن. خداوند ظریفترین و لطیفترین مطالب رو در قالبها، عبارات، اشاراتی میگوید که همگان درک این معنا کنن. ولو سطح کلام ممکن است در مواردی از جهت عبارات و اشارات در سطح عقول عامه قرار میگیرد، اما بطنها و لایه های اون چه شکافته میشود، شعر من خاصیتی دارد غریب. میبینید عجیب، درون این بطن بطن معانی شکوفا میشود و مشاهده خواهد شد. نمونه رو الان میبینید. در همین قضیه آیه 187 سوره مبارکه بقره، به بهانه این بحث که آیا در شبهای ماه رمضان ارتباطات خاص آمیزشی بین زن و مرد مجاز است یا مجاز نیست، چون اینو توهم میکردن، چون حال ما ماه عبادت است و ریاضت است، این عمل منافات با این قضایا دارد. قرآن گفت نه، اینطور نیست، هیچ منافاتی نیست، چون ما این عمل رو اگر در قاعده زوجیت چه گرفت دیگه یه عمل مجرد نمیبینیم، این رو در خدمت روح میبینیم، این در قانون زوجیت وارد شده، قدسی است. و باز عرض میکنم عزیزان، عرض کردم نمیشه خیلی از مطالب رو گفت، میتوانند دوستان اهل تحقیق حداقل به روایات این باب در مسائل شیعه مراجعه بفرمایید. و ببینید برای نفس خود عمل جنسی در روایات ما معصومین چه فضائل و حسناتی رو مطرح میکنه. برای خود همون عمل جنس دست به دست میخورد چه میشود. همینطور روایات عجیب شگفت‌انگیزه در این جهت. و باز هم اون تأثیر خودم رو عرض میکنم، ای کاش میشد ما این مباحث رو در فضاهای عمومی مطرح میکردیم و پاره از حجبه ها و پاره از سخنان و پیامت ها و سایت افکت ها در پی اون نمی آمد و میشد آشکارتر بعض از مطالب رو در حد نیاز و در حد آموزش اینا رو مطرح کرد. واقعا خب این ذهنیت بود که شاید منافات با عبادت و روزه‌داری دارد. قرآن فرمود نه، احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، هیچ مشکلی نیست، آزاد است برای شما ارتباطات خاصتون در شبهای رمضان. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. به این بهانه قرآن یه تکمزرابی میزند معنیدار عمیق دلنشین فراگیر. رابطه این که بینه این زن و مرد، زن و شوی این زوج قرار دارد از این سنخ است: زنان لباس مردانند و مردان لباس زنانند. حالا چه چیزی از این تشبیه بلیغ ما درک میکنی و به دست میاریم؟ چهار نکته. اولین نکته ای که وجود دارد در لباس نزدیکی است. چه چیز به آدمی از لباس و جامه نزدیکتر؟ آنی که چسبیده به وجود انسان و محرم همیشگی ماست، جامعه ماست. این پیراهنی است، رختی است که به تن می کنیم. نزدیکترین ارتباط بین دو انسان میان زن و شوهر است. اینها لباس هست. این تعبیر لباس به زیبایی نکته رو می فهماند و نشان می دهد. لذا می بینید گاه در قرآن تعبیر به صاحب و صاحبه می شود. خداوند لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا. یعنی چه؟ یعنی خداوند تشکیل خانواده نداده است، نه زن دارد نه فرزند. صاحبه به معنای همسر است، صاحب به معنای همسر است. اون مصاحبت یعنی معاشرت و نزدیکی همیشگی. این نکته اول در لباس. دوم، ویژگی دومی که جامه دارد ستر است، حالت پوشیدگی و پوشانندگی است. لباس انسان رو می پوشاند. می دونید بین اینو گاهی در بحث عفاف و حجاب در یه موارد دیگه اشاره شد، اینجا دیگه فرصتی نبود و مجال این تقسیمات ما در این شش گفتگو کوتاه بود، نمی شد خیلی از ما باعث رو باز کرد. گاه در فرق بین دو اردوگاه شرق و غرب من این رو اشاره کردم که اساسا در متن تمدن شرقی شما یه عفاف خاصی رو می بینید، یه پوشش خاصی رو می بینید. این در متن تمدن شرق مشرق زمین است. یعنی شما در 2000 باستان قبل این، 2500 سال قبل باستان این سرزمین رو هم که میکاوید، باز میبینید منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنش آفتاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. باز میبینید منیژه پرنسس آفتاب مهتاب اون رو ندیده است. باز ملاحظه میفرمایید که در تمام نقش های تخت جمشید یه نقش زن نمیبینید در اون هزاران نقشی که هنوز باقی است. یه نقش زن نمیبینید. میبینید در متن این تمدن یه پوشیدگی وجود داره. اما خب بالاخره گاهی اون طرف رو که نگاه میکنید در اردوگاه دیگر درس رو میبینید، دایرکتیوس ریشه لاتین اون رو میبینید به معنای نمایش، به معنای تظاهر، به معنای نشان دادن. در یه طرف میبینید هنگامی که بحث جامعه مطرح میشود شما پوشاک دارید، پوشش دارید، زیر پوش دارید، رو پوش دارید، بالا پوش دارید، تن پوش دارید، خوب پوش دارید، بد پوش دارید، شیک پوش دارید، جنده پوش دارید. در همه اینها بن پوش دارید، همه پوشیدن است. در اونجا نمایش و زینت است. این دو دیدگاه هست بلخ، ولو این که قرآن هر دو دیدگاه را تصحیح و تأیید می کند. ها به شکل دیگری، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، فرزندان آدم ما برای شما لباس و جامه قرار داریم. این لباس دو کار کرد دارد، اما کار کرده اول اون یواری سوءاتکم، پوشانندگی است، بپوشاند نقطه هایی و بخش هایی از وجود شما که مصلحت آن نیست که از پرده برون افتد، راز بپوشاند. اولین نکته یواری سوءاتکم، اما نه تنها این، و ریشا، و این لباس باید چه باشد برای شما؟ زینت باشد. اما تأکید اول بر پوشش، اونگاه بر زینت. هر دو رو قرآن مطرح میکنه و تأیید میکنه، هم این نکته رو هم اون دیدگاه رو، با حفظ ترتیب و مراتب بدور از افراط و تفرید. پس نکته دومی که در لباس وجود داره پوشانندگیست. قرآن هم میگه یواری سوءاتکم، زن و مرد باید عامل پوشیدن سوءات هم باشند. این میشه همون تکمیل و تکامل زوجیت. اینها باید دست به دست هم زشتی های هم رو مرتفع کنند، بردارند، تکمیل کنند، هم نقص های هم رو ببینند. این مبتنی بر یه شناخت دقیق متقابله که بتوانند یار هم باشند. بیا تو یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم، بتوانند مشکلاتشون رو از میان بردارن و زشتی های خلقی و خلقی هم رو رفع کنن و مرتفع کنن. به تعبیر زیبای لباس مطلب منتقل شد. سوم، کار سومی که لباس میکنه همون زینت، الان اشاره کردیم. زن و شوی باید عامل زینت هم باشن. این ازدواج باید هر دوشون رو آراسته کنن، ابتداعا پیرایش، آنگاه آرایش. لباس جامعه پیرایش دارد از زشتی ها و آرایش دارد به حسن ها. زن و شوی هم عامل پیرایش هستند، هم عامل آرایش هستند. بعد از این ازدواج دیگه وقتی نگاه میکنن به این زن و شوهر، اینها باید آن به آن افسوده بشه به حسنشون، به برکت این پیمان مبارک و این انس و این همدلی و همزبانی که الان دست داده است، باید زینت بشن. چهارم، لباس کاری که میکند آدمی رو حفظ میکند. قرآن میگه سرابیل تقیکم، جامعه هایی به شما دادیم که شما رو حفظ میکند. زن و شوهر باید حافظ همه چیز هم باشن، حافظ محبت هم باشن، حافظ پیمانشون باشن، حافظ وفاشون باشن، حافظ جمال هم باشن، حافظ کمال هم باشن. و باید این تحفظ و این مسئولیت این چنینی رو نسبت به یکدیگر ایفاد کنند در صحنه زندگی و در فضای زوجیت. این تعبیر قرآن، تعبیر زیباییست. من چهار نکته گفتم. مدعی هستم که نکته های بسیار و فراوان تر از این هم چه در این چه در آیه قبلی و بعدی باز هم دیده میشه. سومین آیه این که بس لطیف و دلنشین است در آیات شریفه و سوال برانگیز، که در همین جا در نوبت های قبل بعضی از خانم ها یه چند سوالی من داده بودن، من جمله این سوال هم وجود داشت. این چه تعبیری است که خداوند به عمل می آورد؟ آیا این تعبیر واقعا تعبیر جالبی است یا نه؟ مثلا سوره مبارکه بقره آیه 223، خداوند سبحان فرمود نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فبعد هم بشر المؤمنین. نساؤکم حرث لکم، این چه ارتباطی است که خداوند مطرح میکند؟ زنان شما محرس، حرث به معنای محرس اینجا یعنی به معنای مزرعه، به معنای کشتزارند. آیا چه نوع ارتباطی در اینجا تبادر به ذهن میشه برای مخاطب؟ چه آموزشیش تو این تعبیر؟ چه حاجتی به این تعبیر؟ من 6 نکته رو عرض میکنم که یه وقتهایی تا 12 نکته این بحث رو من در تفسیر گفتم. 6 تاشو الان عرض میکنم خدمت عزیزان. ببینید چه ظرافت هایی با این تعبیر عرفی اجتماعی ملموس به ذهن می آید و می توان از این کلمه استفاده کرد در قالب یه جمله کوتاه که پیشگیری می کند از اطاله در کلام و جملات سنگین و طولانی رو ادا کردن. اولین نکته که دیده می شود در این تشبیه زیبای روان آن است که آدمیان در بقا و دوام خودشون نیاز به حرص دارند. اگر حرص نباشد فرزندان آدم در روی این زمین باقی نمی ماندند. وجود ما انسانها رو خداوند موافق و مطابق با تغذیه نباتی بیشتر قرار داده است تا تغذیه حیوانی. یعنی ما دندان هامون آسیاب است، نه نیش، معده ما آمادگی بیشتر هضم نباتات رو دارد تا مواد اونچنانی غیر نباتی رو. اصلا ساختار وجود ما امروز که میبینید دیگه دعوت به استفاده مواد فیبریست و امثال این رو بیشتر مطرح میکنن و توسعه به اصطلاح این بخش و تأکید وجود این مواد در سبد غذایی انسان. اصلا نسل آدمیان روی زمین حاجت به این قضیه دارد و اولین دستاوردی که انسان ها داشتن روی زمین کشت بوده است، زرد بوده است، کشاورزی بوده است و حرص بوده است. نساؤکم حرصون لکم. اولین نکته ای که استفاده می شود در این تشبیه حاجت و ضرورت به ارتباط زوجیت میان زن و مرد است برای بقا، تداوم و استمرار بشر در روی زمین. این تشبیه زیبای نخست. به بیان ضرورت ازدواج رو با این قضیه خداوند مطرح میکنه. دوم، خب حال ما بنا شد که هر سی داشته باشیم، آیا شما در هر زمینی اقدام به کشت و زرع میکنید؟ آیا در اینجا قاعده ای، ضابطه ای، انتخابی، شرایط هوا، فضا، زمان، مکان نادیده گرفته میشود؟ نه، زمین شوره حاصل بر ندارد، در او تخم عمل زایه مگردان. هنگامی که بحث حرص است، برای هر چی پیش میاد دقت، حوصله کامل، انتخاب فرصت‌های بهینه. مسئله ازدواج نیاز به دقت و انتخاب دارد از هر دو سو. باید یه انتخاب کری در بین باشد، باید یه دقت ویژه در اینجا باشد، باید معیار باشه، همونطور که در حرص معیاره صلاحیت زمین، صلاحیت بذر، شرایط آب و هوا، سال، آب، هوا، ماه، همه چی در نظر گرفته می شود. در مسئله ارتباط بین زن و مرد کاملا باید لحاظ بشه این تناسب ها، باید انتخابگر باشند این ها. معیار ها مهم است، اگر این عقل است معیار قابل قبولی است، ایمان است معیار قابل قبولی است. اینی که میبینید در اسلام بحث کفیت مطرح میشه، اون همسری و همسنگی رو رعایت کنیم، اون ازدواج هایی که در ابتدا اون این دقت ها و وسواس ها نیست، در استمرار اون این دقت ها و وسواس ها موجب بطلان و جدایی خواهد شد. اون ازدواج هایی که در ابتدا این دقت و انضباط وجود دارد، استمرار و دوام رو در اون کاملا میبینیم و لمس میکنیم، فراوان در جامعه خودمون از هر دو نوع مشاهده میکنیم. اینکه عوام گذشته میگفتند در آغاز زندگی برای انتخاب همسر دو چشم خود رو باز کنید، بعد در استمرار زندگی یک چشم رو ببندید، یکی رو باز کنید، با بیان عامیانه خودشون نکته ها میگفتند. این دقت در انتخاب بسیار بحث مهم و جدی است. این رو قرآن با کلمه حرص بازگو میکند و مطرح میکند. بالاخره اون معیارهای قابل قبول عاقلان، مختزیات جامعه و اون چه نیاز به آن است. سوم، در حرص کدام حرص است که نیاز به حفظ و رسیدگی لحظه به لحظه و آن به آن نداشته باشه؟ کدام زرع است که اون مراقبت کافی رو نطلبد و غفلت موجب از میان رفتن تمام تلاش ها باشد؟ با این تعبیر زیبای حرص لکم قرآن این نکته رو مطرح می کند. اون به اصطلاح تعهدی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارن، اون ملاحظه‌ای که باید آن به آن و توجهی که باید به هم داشته باشن و مباد این تبدیل به غفلت باشد که پاره از این غفلت ها قابل جبران نیست، هنگامی که اون توجه لازم رو زن و شوهر به هم ندارن، اون تعهد لازم دیده نمی شود، اون رسیدگی کافی وجود نداشته باشه، مثلا چه بعد اقتصادی اون، چه بعد امنیتی اون، چه حالات احساسی و محبتی، هر سه قضیه. چهارم، اگر حرص است مزرعه تکیده خموده فسرده هیچ زیبایی ندارد، باغ نگو داغو چونیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مندزه کس را. چنین فضایی رو مزرعه نمیگویند. مزرعه اونجاست که در اون وقتی باد میوزد شادابی و تراوت این زر رو اونچنان میبینید که انسان دچار یک بهجت و یه سروری میشود. ابتهاج من کل زوج بهیج، یه انبساطی میاد، بلا این مزرعه نیست. تأکید به کلمه حرص این نکته رو میرسانه، باید این فضا و شرایط میان زن و شوی حاکم باشه، باید انبساط باشه، باید دلخوشی باشد، باید شادی خاطر باشد. اگر خمودی، بیرونقی، کسالت افسرده دل افسرده کند انجمنی را، اگر چنین باشد اون ارتباط شکل دقیق و درست خودش رو پیدا نمی کند و اون لذت و اون کامیابی دست نمی دهد در زندگی. باید تمام این خصوصیات، وقتها، فرصتها رعایت بشه و کاملا این ارتباط بدین شیوه تدارک دیده بشه. پنجم، مزرعه وقتی اون کمال خودش رو پیدا می کند و حرص که کاملا رعایت بشه اون حریم این مزرعه. اگر مزرعه و حرصی بود که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، اگر این یه مزرعه بود که هیچ حفظ و امنیت و حفاظی حصاری نداشت و حریم به اصطلاح حرکت بدخواهان بود، و اگر این مزرعه بود که از این سو و از اون سو می اومدند و می رفتن، این راه رو بود، نه مزرعه، در اینجا کسی توقع زرعی ندارد. اگر مزرعه است و حرس است، پس حاجت به حریم خصوصی دارد. باید حریم خصوصی میان زن و شوی کاملا رعایت بشه. باید رعایت بشه اون قواعدی که تضمین می کند. من نمیخواهم جنبه بحث حالا یا فقهی یا وعظ نکته اخلاقی باشه، اما تمام این نکاتی که تحت همون قواعد قبل گفتیم عزیزان، همون حدود محرم و نامحرمی که قرآن مطرح میکنه، رعایت اینها تضمین و بقای سلامت ارتباط بین زن و شوهر است. عدم رعایت اونها هم لطمه ضربه جدی به پیکر این محبت ایجاد خواهد کرد. این باید حرص باشه، یعنی اون حریم لازم رو میخواهد، اون حفظ دقت رو از ناحیه زن و شوهر، از بعضی از صفاتی که خداوند در مورد زن و شوهر مطرح میکنه، این که اینها حافظات للغیب باشن، اینا خودشون رو و وجودشون رو حفظ کنن برای همسرشون از هر آفتی، چه زن نسبت به شوهر، چه شوهر نسبت به زن. مباد که اینجا بیوفایی جنسی میان زن و مرد دیده شود. حالا ممکنه این بیوفایی از یه نگاه شروع بشه، ممکن از چشم چرانی های اونچنانی باشد. وقتی این زن و شوی این اعتماد رو نمیبینن به همسر خودشون، میبینن راهاست، آزاد است، هیچ دقت و انضباط اخلاق جنسی نداره، این بددلی ها رو میآورد، بدگمانی ها رو میاره و به دنبال اون مسائل بعدی رو هم بعض رو اون رو چشم میکنه متاسفانه و اختلافات ایجاد خواهد شد. ناامنی جنسی می آید میان زن و شوهر. ششمین و آخرین نکته‌ای که در این جهت دیده میشه این است که هیچ کس نمیتواند مالک رو از آمد و شده به مزرعه منع کند. مزرعه خوش است که مالک و صاحب اون زرع آن با آن در حال سر زدن و انتفاع و بهره برداری باشد، در اون صورت آبادان میماند و الا خیر. رابطه زن و شوهر باید این چنین باشد، باید به روز باشد، زنده باشد، باید اینا آن با آن مرتبط باشد، نباید محدودیتی و ممنوعیتی غیر آن چه عقل و شرع میگوید. گاهی منع طبیعی است، جسمی است، گاهی منع قانونی است. منهای اون موارد هیچ محدودیتی و محدودیتی نیست، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگد بگوی. این معنای حرص خواهد شد. ششمین، استفاده و بهره برداری. فرمود نساؤکم حرصون. خب این پس شش نکته رو من عرض کردم و باز هم تکرار میکنم فراوان استفاده از این کلمه کوتاه میتوان داشت، اما یه جمله دیگه تو آیه هست که این حاجت به تذکر داره. فرمود نساؤکم حرصون لکم. لکم، این کلمه لکم این چه معنایی میرسونه؟ گاه بعضی های مانوری رو این کلمه داره هم گفتن قرآن میگه، نه که خطاب هم خطاب مردانه است ابتداعا، ولی که ما اعتقاد داریم اینها خطاب عامه دیگه، یعنی زن و مرد نداره، برای مردها هم همین ارتباط داره خداوند مطرح میکنه، دو سویه هستیم. اما این لکم یه مقداری کمی به تعبیری چه بگیم خارخاری در ذهن میکند. خلاص که این لکم چیست؟ این لام لام مالکیت، این منفعت لکم. یه قدری هم اگر مثل اون قوامون بخونه کسی آیه رو، لکم بخونه مثلا، این هر سن لکم. استهزار دارید. سه احتمال در اینجا داده میشود. احتمال اول این که این لام لام مالکیت باشد. مالکیت چی؟ ما دو تا مالکیت داریم. یه مالکیت عین، یعنی یه شیئی رو شما مالکیت عین دارید، مالی رو، گاه مالکیت منفعت. گاه شما این کتاب رو به کسی واگذار میکنید، گاه میدید استفاده کنید 24 ساعت بعد کتاب رو برای من برگردانید. آیا ما چنین رابطه‌ای رو داریم میان زن و مرد؟ این از این نوع لام است؟ یعنی آیا میتوان عین و وجود زن یا مرد رو به دیگری تملیک کرد؟ مطلقا این از این نوع نیست، این لکم نداره. آیا منفعت اینها رو میشه به دیگری واگذار کرد؟ بوده است در جاهلیت. یه نوع ازدواج وجود داشت به نام نکاح استبدال. حالا اونجا در جاهلیت مدرن به نوعهای دیگه ممکنه عمل بشه. یه مردی جاهلی میومد در جاهلیت عرب به این دوستش میگفت که استبدل عن زوجک، میگفت بیا یه هفته همسر تو از آن من، همسر من از آن تو. این جا به جا میکردن بالاخره بوده است. اینو میگفتن نکاح استبدال، به این وقاحت و شناعت عمل میکردن. ما که تفویض منفعت نداریم، تفویض عین نداریم. پس این چیه این لکم؟ خیلی زیباست. این مالکی، دقت کنید، مالکیت عین یا منفعت نیست، مالکیت انتفاع است. یعنی زن و شوی مالک انتفاع از هم هستند. مالکیت انتفاع قابل انتقال نیست. این چیزی نیست که کسی بتوند این رو به دیگری منتقل کند. و این مالکیت نیست، به تعبیر حق بهره‌برداری است. حق انتفاع است که این لکم بیان کننده این حقیقت و این نکته زیباست که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند و بازگو میفرماید. خب اینهای هم از آیات بسیار زیبای این بحث و من دیگه سخن رو به پایان میرسانم در این قسمت. و میشه آیه سوره مبارکه نساء آیه 19 هم رو هم با یه لطافتی فقط این قسمتش رو استفاده کرد که خداوند بازگو میفرمد و هاشروهن بالمعروف. اگر میخواهید این رابطه زوجیت رابطه خوش مفهوم داره شیرینی باشد، هاشروهن بالمعروف، یا اصول معروفی رو باید بین خودتون قرار بدید و بر اساس این اصول با هم همزیستی زیبا و معروفی رو بنیان بنهید، تا از دقایق و لحظات در کنار هم بودن بهترین استفاده ها و بهره برداری های عالی رو داشته باشید در همون تحقق مفهوم زوجیت که تکمیل و تکامل و تقارن و تشابه باشد به بیان کلام الهی در قرآن. خب این تبیینی بوده از ارتباط خاص ویژه میان زن و مرد که خدمت عزیزان و بزرگواران در این قسمت گفته شد. شاکرم فضل خداوند و عنایت الهی رو که در طی این سلسله مباحث و شش گفتگو بر تبیین به گوشه ای از آیات قرآن در اصل خلقت زن و مرد اشاره شد، یکسانی و یکسویی این خلق آفرینش رو، به اون ویژگی های مشترک میان زن و مرد در همه ابعادی که قرآن میگوید و خطابات قرآنی در یه نوبت مفصل پرداختیم، اختصاصات زنان رو به شکل ویژه بررسی کردیم، اون مختصات و ویژگی های مردان رو هم در یه بحث گفتیم، اون مناسبات میان زن و مرد رو هم در این دو نوبت، این بحث و نوبت قبل خدمت عزیزان بازگو کردیم. من مطلب رو تمام میکنم، اما دو تا سوال از من در طی بحث ها شده که اون دوتا رو لازم میبینم حتما در این چند دقیقه تذکر بدم. سوال ها یکی در مورد اون بحث نشوز بود، آیه هر رجال و غمامون علی النساء، که خب آیه جنجالی است بالاخره در قرآن، واقعا خیلی هم لحن آیه مثلا نمیدونم خدا چرا اینطور فرموده است که بالاخره خودش مسئله ها داره. در اون نوبت کاملا این آیه رو باز کردیم و روشن بود دیگه مفهوم آیه که مراد از نشوز، نشوز جنسی است. مراحل کار فرهنگی به تعبیر ما و اون ارتباط کمی درشتر و اون مسئله سه مرحله رو قرآن مطرح کرد. دوستان سوال کرده بودن خب بله قبول این اشتباهی است، پیشگیری از انحراف اخلاقی، اصلا رابطه زن و شوهر نباشه یه عنصر ناسالمی در جامعه داره آشوب و بلوا به پا میکند، دارد دامن جامعه را آلوده میکند، نباید جلوش گرفت؟ حالا اگه تونستیم تذکر و ارشاد به قول آقایان نشد، پاره از محدودیت ها نشد، بالاخره باید باز کار جدیدتر انجام داد. چه رسد که این ناموس انسان باشد و همسر انسان باشد. بعد در سوال به من گفتن خب چرا در مورد مردها این حرف گفته میشه، در مورد زنها گفته میشه؟ عیناً این مطلب در مورد مردان هم وجود دارد. آیه 129 سوره مبارکه نساء و ان امرأة خافت بعلها نشوزا. اگر زنی دید مردش داره چپ میزند و نشوز دارد نسبت به وظایفی که دارد کوتاهی میکند، حالا چه اقتصادی چه جنسی، اینجا هم نشوز مرده و زن کاملا حق دارد. منتها بحث اینه که دیگه بخشی دیگه خستم شدید، فقط این جمله رو عرض میکنم. بالاخره حالا شما به خانم بگید بگیر بزن، مثلا فرض کن مقابله فیزیکی، آه چی میشه که این خب بالاخره نتیجه ندید. لذا صریحا دستور داده میشود که حق قانونی و مسلم برای زن وجود دارد که به اشد ما کمکنن یکون به اصطلاح ما پروتستش رو، اعتراضش رو، شکایتش رو مطرح کند و باید خارج از نوبت رسیدگی بشه که امیرالمومنین این کار رو بارها کردن، با شمشیر آخته سراغ مردان آمدن. فهمدن چرا چنین؟ چرا این کار رو کردی؟ چرا اینطور رفتار کردی؟ یعنی دقیقا این حق برای زن محفوظ برابر با مرد به همین شیوه، منتها در شیوه اداء اون شاید به لحاظ وضعیت و شرایط خاص وجودی زن و مرد این رو قرآن مطرح میکند که گفته شد. سوال دومی که دوستان و بزرگواران داشتن این بود، در مورد اون زینت گفتن شما سود رد شدید، اصلا توضیح ندادید در مورد زینت. ولا یبدین زینت هن الا ما ظهر منها. خب این حساسیت پاری از خانم ها بود. خب نگفتید این زینت ها یعنی چی، این زینت کجاست، چیه، ظاهرش چیه، باطنش چیه. این فقط کوتاه و سریع عرض میکنم چون عرض به خدمتون گفته شد و احتراماً. ببینید ما میتوانیم بگوییم که بانوان چند نوع زینت دارن، یه زینت متصل دارن، یه زینت منفصل، یعنی یه زینت اکتسابی دارن، یه زینت ذاتی دارن، یه زینت هایی در وجودشون هست، یه زینت هایی است که اینها کسب میکنن. زینت ذاتی زنان همانیست که خدا به اونها داده است. اگر به اصطلاح زیبایی های بدنیشون رو در نظر بگیریم، حالا مو که حکمان گفته شد ولی از ربنه به خمرهن نباید این زینت پوشیده باشد، الا ما ظهر، این چه بخشیه؟ طبیعی نیستان چه میان همه فقیهان، مفسران و محدثان گفته میشه صورت زن است، یعنی زیبایی و زینت صورت این الا ما ظهره، یعنی پوشیدن این برای زن مسلمان وظیفه نیست، میتواند این صورت آشکار باشه. البته طبیعی است که وقتی گفته میشه صورت دیگه خود صورت، نه ملزمات و مثلا شرایط خاص، این که پوشیدن اون الزامی ندارد. فقیهان میگوین وجه به اضافه، بالاخره وجه ما یواجه میخوان بشناسن بدونن، این کف هم چون میدهند و میستانند و میگیرند و مبادله میکنن، میگن کفین، یعنی دو دست، آشکارا دیده میشه، اشکالی نداره. بقیه بدن زن زینت است و اینها میشه زینت ذاتی و پوشاندن اون طبق اون چه در متن شریعت مطرح میشه میشه لازم. پس اون الا ما ظهر میشه صورت و دست که این آشکار است. اما از اون زینت های اکتسابی، زینتی که زن به دست میاره، اینها سه نوعه. یه نوع زینت هایی است که اینها به اصطلاح همون است که زیور و زینت میگوین، مانند زیورالات، جواهر، امثال اینها، که در اصل اینها به زنان تذکر داده میشه، توصیه میشه در اسلام به استفاده از این جمال، اما در اون فضای خاصی که گرمابخش محیط زندگی است و ارتباط با به اصطلاح ارتباط های مجازه. فقط یه مورد رو بعض از فقیهان از زینت استثنا میکنن، یعنی الا ما زهر رو میگن نه. البته زینت نه اینکه مثلا جواهرات بیرون یا کسی گردنبندش رو باز کند مثلا نشان بده اشکالی داره، نه، یعنی اون زینت در محل و الا از این طلا هر کی بخواد در مازه اونجا گذاشتن و همینا رو خانوما میخرن استفاده میکنن و نه، اینها میگن در محل خودش دستور میگیرن به این بالای سقف، این قسمت بالای دستگیره ماشین، بعد صدای شرق شرقی میشنوی که میریزه پایین یه چیزهایی. اونها منظور کرد اونطور خیلی هم سنگین سرمایه داریست، اینا میاد پایین، اینها مثلا بالاخره مشکل زام میشه دیگه. بالاخره اینها گفت که حالا نه گفتشو نگیم دیگه. بالاخره این از به خدمتون یه مورد استثناء داره این، و گفتن که فقیهان، البته این که عرض میکنم چون من بنای بحث فقهی که ندارم، اما پاره از فقهای معاصر ما این رو الان مجاز میدونن، بعضی هاشون هم هستن که فتاوای سختری دارن مجاز نمیدونن، اما الخاتم، انگشت یا همون حلقه ای که میگید، این رو مجاز میدونن، یعنی رو مستثنا میدونن از زیورالات، میگن این مجاز است. و باز طبعا حلقه‌ای باید باشه که از 1 کیلومتری دیگه چشمک نزنه به انسان، اونم طبعا یه چیزی باشه که مثلا در حد متعارف. سومین نوع زینتی که زنان دارن از زینت‌های اکتسابی، یعنی دومین نوعی که دارن، زینت‌هایی است که جنبه به اصطلاح رنگی پیدا می‌کنه، یعنی همانی که امروز میگید آرایش مثلا فرض بفرمایید. در گذشته به اینها میگفتن چی؟ میگفتن 7 قلم، چون هر چی شمردن بیشتر از این نشد، سرخاب، سفیدهاب، نمیدانم هر کهل، 7 تا میشد. اما الان با محصولات مکس فاکتور و لورا و کلینیک میشه 7000. اینا دیگه خیلی زیاده الان. حالا ما 3 تا کارخونهش گفتیم، در اینچه بلد نیستیم مثلا. خب این هم که گفته میشه دیگه، خواستم تنوع ایجاد بشه برای خسته شدید. ظاهرن که در این زینت ما یه استثناء بیشتر نداریم، یعنی اون که الا ما زهر باشه، آشکار باشه، اشکالی نداشته باشه از این زیبایی و از این زینت، اونم به خاطر خاصیت دارویی که داشته، الکحل و فلبسه، سرمه در چشم، چون واقعا خاصیت دارویی داشته و اون حالت تقویت چشم و نگاه و دیدگاه رو اون سرمه های طبیعی، اون اسمد و امثال اون که تهیه می شود الان هم هستن، روز در بعض از مناطق روستایی خود ما از اون بادام می سوزانن، می گیرن به زیبایی این سرمه رو به شکل طبیعی. سومین زینت ظاهری زینت ثیاب است، لباسه. آیا از لباس زن هم چیزی استثنا می شه؟ ببینید بالاخره زن یه پوشش متداول داره که در بحث پوشش عرض کردیم، چیزی که برای زن مسلمان پوشیدن و اون لازم است، موی سره و برجستگی های بدنه. دیگه نگفتیم با چه بپوشاند، بپوشاند با آن چه میخواهد بپوشاند، اما این باید پوشیده بشه، این حجم و این رنگ باید پوشیده بشه. حالا خود این لباسی که میپوشانند خود این رنگ داره دیگه، این میشه الا ما زهر، این اشکالی نداره. یعنی شما اگر با یه لباسی میپوشانید حجم بدن رو، خود این بالاخره رنگ داره، خود این طرح داره، این میشه طبق آیین شریفه الا ما زهر، اون زینت ظاهریش که دیگه باز اگه اونم بخوان بپوشانن باز همینطور باید بپوشانن مثلا دیگه، این که نمیشه دیگه، نقض غرض میشه دیگه، این میشه الا ما زهر. فقط یه نکته اینجا وجود داره و اون اینه، این پوشش کاملا مجاز لباس است و رنگ اون هم ظاهر و بحثی نیست. اینو میگن زینت و ثیاب، یکی زینت و الخلی، یکی زینت و لون. این ستا رو فقها ها بحث میکنن، مفسرین هم میگن در طبق آیه 31 سوره نور که در یه نوبت بحث کردیم. فقط یه نکته هست، به طور کلی زن و مرد هم نداره، میگن در لباس انسان مسلمان خوب نیست انسان جامعی و لباسی بپوشد که او را انگوش نما کند. اگر این انگوش نمایی به اوج رسید اسمش رو میگن لباس شهرت، میشه لباس شهرت. میگن این چی خوب نیست. حالا دیگه ببینید اینجا حدش رو خود انسان و جامعه تعریف میکند، عرف اجتماعی تعریف میکنه، واقعا نمیتونیم خیلی ضابطه 100% بگیم، گاهی باز بالاخره مزاح میکنیم و باز تنبوی میشه. من حس کردم فرض کنید شما یه خانم فردا از خونه بیرون بیاد، فاخرترین مثلا پوشش رو هم دارد، حالا نمیدونم لباس رو گشاد، چادر است فلان، اما این رو یه قرمز زرقی مثلا برش کنه، یه چادر قرمزی سرش کنه، اصلا روبندم بزنه، مثلا یه روبند قرمزی هم بزنه بیاد بیرون، آیا چی میشه؟ خب یه انگشتنمای تمام خلائق میشه، این که پوشش نمیشه، از بعد پوشش مشکلی نداره، اما این میشه لباس شهرت. این یه بحثیه که ربطی به حجاب و عفاف دیگه نداره. اون به طور کلی میگن انسان خوبه در یه نرم اجتماعی زندگی کنه که خیلی خودش رو سعی نکنه با این ویژگی ها متمایز بکنه، بلکه واقعا همان است که زهد با طینت پاک است، نه با جامعه پاکه. بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد، یا نقد صوفی نه همین صوفی بی قش باشد. ای بس آخرقه که مستوجب آتش باشد، یا تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خب اون روح رو ما بیاراییم و با لباس نخواهیم خودمون رو صحنه‌آرای جماعت کنیم و انگشت‌نمای خلائق. من تو ذهنم یه سوال دیگه هم بود، فکر میکنم یک دو دقیقی بیشتر وقت شما رو نگیرم، این رو هم بگم تمام. اینم تو بحث خلقت بود، وقتی جلسه اول خلقت رو مطرح کردیم این سوال رو من دادم که آیا مثلا این بالاخره بحث خلقت انسان در قرآن رو یه مقداری روی این جا هم دارد، یعنی سوالای مهمی تو این بحث هست. البته اگر دوستان آشنا هستن خب به لطف حق، من در سوره باکه بقره که بحث میکردم شاید حدود 10 جلسه این بحث رو مطرح کردم، از اونجا که از قول ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. بعد سوال ها اینه که اون بهشت کجا بود؟ اون جنتی که آدم و حوا در اون ساکن شدند، این کدام جنت بود؟ آیا این بهشت موعود بود؟ یه سوال این بود در اون موقع سوال کردن، فرعی بود، این ربطی بحث ما نداشت، ما هم نگفتیم. اما در بحث تفسیر اشاره شده است که خیر، خداوند آدم رو در روی زمین قرار داد و اون جنتی هم که می‌فرمایید اون بهشت جاودان نیست. به پارسی بهشت میشه چی؟ میشه همین جایی که ما الان درش هستیم الحمدلله، پردیس. اینجا پردیسه که به عربی میشه فردوس. درود خدا بر روان بزرگ مردی که این بنیاد به نام اوست و 35 سال از سرای سپنج بسی رنج بردن با امید گنج. اون مرد بزرگ فردوسی و بزرگ ادب ایرانیان به ایران زمین. فردوس پردیس میشه جنت الخلد؟ نه، اونجایی که آدم و حوا در اونجا بودن جنت الخلد نبود. چرا؟ چون بهشت گیت ها و درب های ورودی دارد اما خروجی ندارد. اگر کسی وارد بهشت شد دیگه بیرون نمیاد، برخلاف جهنم که هم ورودی داره هم خروجی داره. اگر آدم به بهشت میرفت دیگه بیرون نمی اومد و ما هم منها به خارجین، خروج معنا نداشت. دوم، در بهشت شیطان ره ندارد، لا لغو فیها ولا تعصیم، نه دروغ وجود داره، نه وسوسه، نه کلک. اما شیطان چیکار کرد؟ هم قسم به دروغ گفت، هم خودش رو مصلح اجتماعی قلم داد کرد، هم نصیحت کرد، نصیحت به دروغ کرد، هم فریب داد. اینا تو بهشت معنا ندارد. و در متون دینی داریم بهشتی که آدم در اونجا بود، خورشید در اون طلوع میکرد و غروب میکرد. خورشید مال کجاست؟ مال همین زمین ماست، بالا همین دنیای ما هست، مسلم است. آدم و حوا در همین دنیا بودن از اول، منتها در یه شرایطی به لطف و حفظ الهی زندگی می کردن. بعد دیگه اوضاعشون عوض شد، به تعبیر ما به خودشون واگذار شد شرایطشون. این همون هبوطه، برید کار خودتون بکنید. یعنی به نوعی دوره یه وقتی این آموزش پرورش از این تغییراتی که زیاد داره داشت، یه تغییر به نام ترکات، یه ترکاتی رو آدم حوا گذروندن، بعد گفتن حالا که بلد شدید برید این آموزش رو که برید زندگیتون رو خودتون انجام بدید، حالا که خوبی ها و بدی ها. و بعد تو اون بحث اشاره‌ای به این بحث بالاخره نظریه داروین و حالا این وقتی انشاءالله که فرصتی شد تو بحث های موضوعی این بحث خلقت انسان و شیطان رو، اینها بحث خیلی جالبی داره. اگر یه ترمی اگر فرصتی دست داد بد نیست این بحث ها رو هم خدمت دوستان مطرح کنیم. ببینید اولا میدونید فرضیه داروین که به عنوان یک نظریه تثبیت شده قطعی که نیست، یه فرضیه است، مخالف دارد، موافق دارد، در بین خود شاگردانش اومدن باش مخالف کردن، بالاخره لامارک اومد حرفای اضافه گفت، کم کرد، چی گفت، این سیر ادامه داشت تا امروز. اما ظواهر آیات شریفه قرآن رو وقتی نگاه میکنیم از نظر زیستی خلقت آدم با نظریه فیکسیسم مطابق است، نه ترانسفورمیسم، نه متاسیون. یعنی میبینید خداوند اینطور مطرح میکند: ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. مثال عیسی در نزد خدا مثل آدمه. چه چیزشون مثل همه؟ همونطور که آدم، حالا تعبیر ادبیشو هز میگیم نه عرفیشو، همونطور که آدم بی پدر بود، جناب عیسی هم منتها آدم بی پدر و مادر بود، اما حضرت عیسی مادر بزرگواری داشتن و پدر نداشتن. خب این چی استفاده میکنیم از این؟ یعنی خلقت مستقل آدم، این میشه فیکسیسم، یعنی خلق مستقل. اما این به این معنا همونجا تو بحث گفتیم دیگه، آیا یعنی قبل از آدم با فراوان آدم بودن؟ در همون نوبت اول گفتم و کان قبل عبین آدم الف آدم، قبل از این آدم رو زمین آدم هایی بودن که دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. من تشکر میکنم از همه دوستان و عزیزانی که در این نوبت ها ما رو همیاری کردن، شما رو به حق میسپارم، از همه متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.